تراک 139 یسألونک که انک حفی عنها. راغب گفته کلمه ی حفی به معنای عالم و باخبر از چیزی است. پاورقی یکم. و گویا این کلمه از ماده حفیتو فی سؤال، اصرار کردم در پرسش، گرفته شده. پاورقی یک. مفردات راغب، صفحه 124، ماده حفیه. ادامه متن. و تقدیر آیه یسألونک عنها که انک حفی و بها است و جمله که انک حفی در وسط کلام و بین یسألونک و ظرف متعلق به آن قرار گرفته و این خود اشاره می کند به اینکه معاصرین رسول خدا صلی الله علیه و آله این سوال را مکرر از وی کرده و اصرار ورزیدند و به همین جهت قرآن کریم تا اندازه سوال و جواب را در عبارت تکرار کرده و اینکه دوباره فرمود یسألونک که انک حفی و انها اشعار و یا دلالت دارد بر اینکه پرسش کنندگان خیال کرده بودند جوابی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر پروردگارش در سؤال اول ایشان داد و فرمود انما علمها عند ربی، علم آن تنها نزد پروردگار من است، از قبیل حواله دادن علم چیزی که نمی داند به خدای تعالی است، کما اینکه ادب دینی هم همان را اقتضا می کند و به خاطر رعایت آن بود که فرمود نزد پروردگار من است تا به عبودیت و وظیفه آن اشعار کرده باشد و نیز خیال کرده بودند که جمله لا یجلی حال وقتها الا هو تنها وصف عظمت قیامت است بدون اینکه ارتباطی با علم به وقت آن داشته باشد و لذا به خاطر این خیال‌ها دوباره سوال خود را تکرار کردند بلکه آن حضرت جواب دیگری بدهد که در ضمن آن درباره قیامت چیزی گفته و یا به جهل خود اعتراف کند لذا خدای تعالی دستور داد تا همان جواب را دوباره به ایشان داده و بگوید انما علمها عند الله تنها علم آن نزد خداوند است تا بدین وسیله به ایشان بفهماند که جواب اول از جنبه تعارف و رعایت ادب نبود بلکه جوابی بود جدی و اگر آن حضرت در دو نوبت اینطور جواب داده اعتراف به جهل نکرده چون اظهار بی اطلاعی از امر قیامت جهل نیست بلکه علم به عالی ترین معارف است و خواسته است این علم را به ایشان هم آموخته و بفهماند که علم به قیامت منحصر در خداست نه اینکه به نسبت به آن جاهل است البته در جواب اول رعایت وظیفه عبودیت را هم نموده و اسم رب را به کار برد ولی در جواب دومی به جای آن الله را قرار داد سپس فرمود ولکن اکثر الناس لا یعلمون و بدین وسیله اشاره کرد به اینکه ایشان معنای انما علمها عند ربی را نمی فهمند چه ایشان به خاطر انس ذهنی که با حس و محسوسات دارند هر چیزی را که بشنوند به همان محسوسات مقایسه نموده و آن را محکوم به حکم محسوسات می سازند و خیال می کنند هر چیزی را که تا اندازهی برایشان توصیف کردند می توانند بفهمند و احاطه علمی به آن پیدا کنند و اگر در این بیان مطلبی از ایشان پنهان داشتند صرفا خواستند کتمان کنند وگرنه اگر کتمان نمی کردند ایشان آن را عیناً مانند سایر امور محسوسه می فهمیدند ولیکن قیاسشان باطل و امر بر ایشان مشتبه است زیرا پاره ای از مغیبات و از آن جمله مسئله قیامت است که جز خدای سبحان کسی یارای علم آن را ندارد از آیه شریفه تنها استفاده شد که علم به قیامت را جز خدا کسی طاقت تحملش را ندارد ولیکن باید دانست که تنها علم به خود قیامت اینطور نیست بلکه علم به خصوصیات و اوصاف آن نیز همینطور است قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله از آنجایی که سوال ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و اینکه وی ایشان را از غیب خبر دهد حکایت می‌کرد از اینکه ایشان ادعای نبوت آن جناب را ادعای علم به غیب تلقی کرده اند و چون علم به غیب حقیقتش از خداست و اگر غیر او هم چیزی از آن دارد به تعلیم خدا و وحی اوست لذا دستور داد تا پیغمبرش خود را از ادعای داشتن علم به غیب بری ساخته و این اشتباه را از ذهن ایشان بیرون کند. سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدای تعالی این است که غیر او هر چه باشد وجودش محدود است و ممکن نیست که از حدش بیرون شده و به آنچه که خارج از حد او و غایت از اوست آگاه شود. و معلوم است که هیچ موجودی غیر محدود و غیر متناهی و محیط به تمام اشیاء نیست مگر خدای تعالی، پس تنها او عالم به غیب است. ولیکن از آنجایی که سوال کنندگان از رسول خدا صلی الله علیه و آله فهم ساده و عامیانه‌شان قاصر از درک این معنا بوده، لذا خدای تعالی دستور داده که جواب ایشان را طوری بدهد که در خور فهم ایشان باشد و آن این است که بگوید علم غیب آدمی را به تمامی خیر و شرها واقف می سازد و عادتاً معقول نیست کسی که به همه خیر و شرها اطلاع دارد از اطلاعات خود استفاده نکند و اگر کسی تمامی خیرات را به خود جلب نکرده و همه شرور را از خود دفع نمی کند باید بفهمیم که قطعاً علم غیب نداشته است. پس جمله قل لا املک لنفسی در صدر آیه توصیف رسول خدا صلی الله علیه و آله است از خود به نحوی که با نتیجه داشتن علم غیب منافات داشته باشد. ولو کنت اعلم الغیب بیان نتیجه داشتن علم غیب است تا این دو فصل از آیه نتیجه دهد که وی علم به غیب ندارد. آنگاه جمله ان انا الا نذیر بیان حقیقت حال آن جناب در ادعایی است که می کند و آن این است که من فقط مدعی رسالتم و با این ادعا ادعای دیگری ندارم. بحث روایتی در تفسیر قمی در ذیل آیه یسألونک عن الساعة ایان مرساها گفته معصوم علیه السلام فرموده است قریش آس ابن وائل سهمی و نظر ابن حارس ابن کلده و عقبت ابن ابی معیط را به نجران فرستادند تا در آنجا از علمای یهود مسائلی را آموخته آنگاه آن مسائل را از رسول خدا صلی الله علیه و آله بپرسند. از مسائلی که نابردگان آموخته بودند و از آن حضرت پرسیدند این بود که قیامت چه وقت به پا می شود. خدای تعالی در جواب سوال ایشان آیه یسألونک عن الساعة ایان و مرساها را نازل کرد. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی از خلف ابن حماد از مردی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود خداوند در کتابش می فرماید ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی از سو و مقصود از سو فقر است. پاورقی دوم. مؤلف این روایت را صدوق نیز در معانی الاخبار پاورقی سوم به سند خود از خلف ابن حماد از مردی از آن حضرت روایت کرده. حسین ابن بسطام هم در کتاب طب الائمه پاورقی چهارم آن را از جابر ابن یزید از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 249 طبع قم 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 43 حدیث 124 طبع تهران 3. معانی الاخبار صفحه 172 4. طب الائمه صفحه 55 باب اوزتن اندل هجامه.